بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که بحث ما قبل از تعطیلی این بود که ماهیت اوراق نقدی مثل اسکناس چیه؟ آیا اینها حکم حواله رو داره؟ مثل چک های معمولیه یا حکم کالا رو داره یا چیزیست بینابین؟ اون روز که بحث میکردیم یادتون باشه گفتیم که این بحث مهم نیست برای ما، چون بحث اقتصادی که ما نمیخوایم اینجا بکنیم، بحث ما بحث فقهیه. و لذا اونی که مهمه اینه که آیا در اوراق نقدیه، در نقود، ما احکام مثلی رو جاری کنیم یا احکام قیمی رو؟ باز یادتون باشه گفتیم قیمی بودن و مثلی بودن اینا هم برای ما موضوعیت نداره. اون چه مهمه اینه که ما در واقع برخوردمون با اینها مثل برخورد با مثلی باشه. در مثلی میدونید وقتی که ذمه کسی مشغول میشه با پرداخت مثل بری میشه، کارم ندارن این کالا مثلا زمان اخذ یا زمان اتلاف چه قیمتی داشته، حالا چه قیمتی داره. حتی کار به مکان ندارن، مکانی که این رو مثلا تلف کرده چه قیمتی داشته، حالا که میخواد تحویل بده چه قیمتی داره. مثل دیگه، مثل. در قیمی نه، در قیمی توجهی که معیار قیمته، ولذا بحثم میکنن قیمت یوم الاخذ، یوم التلف، یوم الادا، یا مکان الاخذ، مکان التلف، مکان الادا، اینا خیلی فرق میکنه. اونی که مهمه اینه. لذا عرض کردم براتون ممکنه کسی بگه اسکناس از این نظر که مشابهش پیدا میشه مثلیه، ولی در فقه ما نباید مثلی حسابش کنیم، نباید مثلی حسابش کنیم. باز عرض کردیم براتون اون قبل از تعطیلی که ما دو طرف از فقها بحث داریم. خب طبیعتاً میدونید بحث جوانی هم هست، یعنی اینطور نیست که ما برگردیم مثلا به گذشته، چون در گذشته درهم و دینار بوده. خب ماهیت درهم و دینار با ماهیت مثل اسکناس و چک های به اصطلاح مسافرتی که آن قدیم میگفتن چک های نقد و امثال ذالک فرق میکنه. لذا بحث جوانیه. جالب اینه که با همین جوانیش در این دو سه دهه که بزرگان بحث کردن اقوال مختلفی پیدا شده. روز قبل از تعطیلی، چون بعضی از دوستان نبودید، حالا هر تبلیغ هر جا یه مقدار دارم تکرار میکنم. ببینید ما در اون شنبه و یک شنبه که هفته گذشته بحث داشتیم، من اقوال کسانی رو آوردم، متن کسانی رو آوردم که میگفتن اسکناس مثلیه. بعد تو این متنها دیدید متن یکی از مراجع مرحوم را آوردیم که وقتی ازشون پرسیده بودن که در دیون و خمس و مهریه و همه اینها چه کار باید بکنیم، ایشون فهمود که فقه چیزی به نام ارزش پول نمیشناسه. نمیدونم قدرت خرید اون زمان چقدر بود حالا چقدره، اینا به درد اقتصاد میخوره نه به درد فقه. در فقه معیار همون مبلغ اسمیه، یعنی کسی که 50 سال پیش مهر خانمشو 10,000 تومان قرار داده، حالا باید بگیم 10,000 تومان به همین اسم. حالا اون زمان با 10,000 تومان میشد یه آپارتمان خرید مثلا، حالا با 10,000 تومان 2-3 کیلو میوه میشه خرید. باشه دیگه، اینش دیگه معیار اینه. خب حرفایی هم داشتیم از چند نفر دیگه، اونا رو آقایونی که بودن که حتما مطالعه کردید، مباحثه کردید، فرض اینه. دوستانی هم که احیانا نبودن حتما دیدید یا ببینید، بحث زنده ایست میدونید. و آقایونی هم که بحث کردن معمولا یک طرفه گرفتن. حالا وقتی میبینید یه کسی بیاد مثلا بی طرفانه دو طرف ترازو رو، یه ترازو درست کنه، این بر پر کنه اون بر پر کنه، کمتر سراغ دارید یا اصلا میشه گفت نیست. حالا که دیگه وارد شدیم بذارید هر چند وقتم میبره، اینو بحث رو انشاءالله برگزار کنیم و حال به هر نتیجه رسیدیم. امروز و فردا این حداقله، اگر بتونیم در این دو روز تیز بکنیم، من براتون این طرف ترازو رو، یعنی کسانی که مایلن به این حرفهای اقتصاددانها، بحث قدرت خرید کردن و از این حرفها، یعنی اگر ما دو گروه حساب کنیم، گروه الف گروه انکار بود که گذشت، گروه ب گروه اثباته. ما تا اینام بهتون بگم یک دسته نیستن. حالا که توضیح بدم مشخص میشه بعضی ها مطلقا جزء گروه اثباتن و بعضی ها تفصیل دادن. حالا مفصلین هم باز یک گروه نیستن، حداقل 4 تا تفصیل من تونستم تو بین کلمات پیدا کنم. بعیدم نشمارید که اگر کسی فحص بیشتری بکنه به تفصیل، البته من به شما عرض بکنم وقت کلانی از من گرفت، بالاخره اقوال در جاهای مختلف، سعی کردم تتبع کامل باشه، ولی این که حالا سندم بیدیم غیر از اینا چیزی پیدا نمی کنید، نه، حتی بعضی هاش من فقط آدرس دادم برای اینکه شبیه همینای بوده که گفتم با اندکی تفاوت. به هر صورت باید این 2-3 روز حوصله کنید، این طرف هم ببینیم حرفاشون چیه، ادلهشون چیه، بعد انشاءالله ناظر به این حرفها تحقیقمون رو شروع کنیم. برگم ندارید امروز ظاهرا، چون نرسیدم من بهتون برسونم، طبیعتا باید از خارج دقت کنید تا انشاءالله فردا دستتون برسه. ببینید در سال 1375 مجلس شورای اسلامی، البته کمیسیون امور قضایی و حقوقی، به مناسبت بحث مهریه خانم‌ها به نرخ روز یا به نرخ همون گذشته، یه بحثی در مجلس مطرح شد. کمیسیون امور قضایی و حقوقی اومد نامه‌ای نوشت به مراجع اون زمان که نظر شما، نظر فقهیتون چیه؟ خب کمیسیون کارش همینه، اول نظرات رو جمع کنه، تحقیق کنه، که وقتی میره صحنه علنی مجلس به هر حال دست نماینده ها پر باشه. این نامه رو فرستاد خدمت مراجع اون زمان و مراجع اون زمان اظهار نظر کردن. کسانی که بر این که باید به نرخ همون گذشته محاسبه بشه و مبلغ اسمی معیاره نه مبلغ قدرت خرید، ما امروز کار نداریم، چون اینا جز گروه چندم قرار میگیرن، گروه اول دیگه، و ما فرض کردیم از گروه اول دیگه بحثاش کردیم. در امروز طبیعتاً کسانی رو داریم بحث میکنیم که بیشتر میخوان عرض کردم تمایل نشون بدن. مجلس هم کمیسیون هم مایل بود که فتوای فقها رو بگیره راجع به همین تعیین مهری به نرخ روز. یه نامه ای داره، حالا شمارش و اینا رو بعدن ملاحظه کنید، در برگ 18 هفته 1375، 15 سال خورده گذشته. نامه رو کار نداریم، راجع به همین بحثیست که گفتم. ببینید یکی از مراجع اون زمان رضوان الله تعالی علی، ایشون جوابی که داده اینه. ایشون میگه که منصرف از وجه رایج مصرف زمان تعیین مهر است و مرجع تشخیص عرف مطلع به قیمت هاست. عبارت اینه، باید بفهمید از کی اون مثلا قسمت اولش بله به ایشون میخوره، مال ایشون هم هست دیگه، مرحوم آقای بهجت رضوان الله علیه. ببینید ایشون عبارتش اینه، مرحوم آقای بهجت، آیت الله بهجت، منصرف از وجه رایج، یعنی اونی که از پول به ذهن میاد تا میگن مثلا 1000 تومان 2000 تومان، اونی که منصرف است از 1000 تومان 2000 تومان 3000 تومان، این تو باید معنا کنیم و الا یه چیز بیمعناییه. منصرف از وجه رایج مصرف زمان تعیین مهره. زمان تعیین مهر 50 سال پیش، مصرف اون زمان منصرف به ذهنه، یعنی متعینه. ظاهر عبارت اینه که میخواد ایشون بگه باید ببینید مصرف زمان تعیین مهر 5000 تومان چقدر بوده، همون منصرف به ذهنه، ولذا ببینید اون زمان 5000 تومان رو باش چی میخریدند، حالا به همون مقدار باید بپردازه. حالا قرینه این چیه؟ این عبارت اینجوری بعدشه که میگه مرجع تشخیص عرف مطلع به قیمت هاست. اگر ایشون مثل مرحوم آقای فاضل میخواست بگه مبلغ اسمی، این بعدش دیگه معنا نداشت. اصلا بحث عرف نیست که اگه گفتیم 5000 تومان 5000 تومان، خب این که دیگه یعنی یه 5000 تومانی بده کافیه. از این که بعدش میگه مرجع تشخیص مصرف زمان مهر 50 سال پیش عرف مطلع به قیمت هاست، که اصطلاحا بهش میگن عرف خاص، عرفی که میتونه مثلا ارزش واقعی 5000 تومان رو در 50 سال پیش پیدا کنه. از این معلوم میشه که ایشون میخواد بگه که معیار قدرت خریده، چون میگه مصرف، مصرف همون که اقتصاددان ها میگن قدرت خرید، همونه دیگه. برابر این ما شک نداریم که اگر این نسبت به این فقیه صحیح باشه که قاعدتاً درسته چون ثبت شده، اگر این نسبت درست باشه، ببینید ایشون از کسانیه که در نقود رایج، چون داره وجه رایج، مثل اسکناس، مثل ایران چک، مثلا همین چک هایی که الان وجود داره حکم نقد رو پیدا کرده، اینا قدرت شراء معیاره، قدرت خرید. ببینید نکته ای که باز تو کلام ایشون هست، اینا رو برای عوام دقت نکنن اشکال نداره، ولی شما حضرات حتما باید دقت کنید. ببینید ایشون فرقی هم نمیگذاره بین این که مثلا این خانم اون زمان متوجه گران شدن بوده یا نبوده. آخه بعضی ها داشتیم یادتون باشه تو گروه اول میگفتن وقتی خود خانم اقدام میکنه تو بحث مهریه، خب اول میتونه بگه آقا مهر منو سکه قرار بدید، مهر منو طلا قرار بدید، بله مهر منو مثلا فلان نقد رایج فلان کشور قرار بدید که کمتر تغییر میکنه. این که قبول میکنه مثلا پول ایران بشه مهریش، خب دیگه خربوزه رو خورده، باید پای لرزش هم وایسه. خودش قبول کرده مهریش 5000 تومان باشه، دیگه اقدام کرده. ببینید داشتیم بعضیا این رو تو کلمات برخی بود، نگاه کنید میبینید. ببینید ایشون هیچ فرقی نمیذاره چه کسی مقدم باشه و مطلع باشه، چه کسی نباشه. یعنی اگر طبق اطلاق ایشون ها، عبارت ایشون، اگر یه خانمی الان همسر زید بشه، کشوری که خب ارزش پول دائم داره میاد پایین، ولی ایشون قبول کنه که مثلا مهریش 100 میلیون باشه، بنویسنم تو مهرنامه 100 میلیون پول رایج ایران، ایشون 10 سال دیگه میتونه بگه 10 سال دیگه که من سال 1391 100 میلیون مهرم بود. اگر 10 سال دیگه این 100 میلیون تنزل کرده، میتونه مازاد رو بگیره. مثلا اون موقع فرض کنید 120 میلیون بگیره، 150 میلیون بگیره، 200 میلیون بگیره. عبارت ایشون عامه، عبارت ایشون عامه میگیره. مگر حمله بر بی‌توجهی که خب حق نداریم این کارو بکنیم. ببینید ایشون تنها نیست تو این قضیه، برخی از مراجع معاصر مدظله ایشون باز در جواب همین سوال، عرض کردم سال 75 این بحثا پیش اومد، فتاوا گرفته شد، ایشون اولا یه عبارتی داره من براتون میخونم، برگر رو ندارید، میگه پولهای کاغذی کالا و متا نیستن. پولهای کاغذی کالا نیست، متا نیست، مثل برنج و خوراکی و پوشاکی نیست، واسطه مبادلات کالا می باشن. تا اینجاش که درسته، مثل کالا نیست که ارزش ذاتی داشته باشه، کسی که نمیتونه اسکناس بخوره بپوشه، واسطه است. بعد میگه چون اینطوریه ارزش آنها به لحاظ قدرت خرید آنها می باشد. خب ایشون دیگه راحت کرد ما رو، به لحاظ چی؟ قدرت خرید می باشد. بعد ادامه میده، میگه بنابراین احتیاط واجب چه در مهر چه در قرض و چه در ثمن معامله، باید قدرت خرید آنها در وقت پرداخت با مقایسه به قدرت خرید در وقت عقد ملاحظه شود. قدرت خرید الان با قدرت خرید تو مثال ما 50 سال قبل باید مقایسه بشه. یعنی بگن 5000 تومان الان چی میدند، 5000 تومان 50 سال پیش چی میدادند. حالا یه نکته ای که ببینید در این فرمایش هست اینه که ایشون بین مهر و قرض و ثمن معامله فرقی نمیگذاره. یه دفعه مهریه است، یه دفعه قرضه. مثل که زید از ام 50 سال پیش 5000 تومان قرض گرفته، مثال رو همش 50 سال میزنی. گاهی هم ثمن معامله است. بله، اون زمان 100 متر زمین داد به زید 5000 تومان. حالا زید نتونست بده، نمیخواست بده، بله، این 5000 تومان رو نداد. حالا میخواد 5000 تومان رو ازش بگیرن یا بده، ایشون میگه فرق نمیکنه، همه باید در وقت عقد، حالا عقدم عقد ازدواج بگیریم یا عقد قرض بگیریم یا عقد بی بگیریم، که این کلمه عقد بعدش ظاهر در عقد نکاح داره، ولی بگید نه عم بگیریم دیگه، درست شد؟ پس ایشون قدرت خرید و تسدی داره، فرقم نمیذاره، اینو داشته باشید، بعد کاریش داریم بین قرض و نمیدونم مهر و اینها. ولی یه سوال ببینید، اینجا ما داریم از ایشون و اون اینه که خب اگر به قول شما پول کاغذی متاع نیست، واسطه مبادله است، ارزشش به لحاظ قدرت خریده، دیگه احتیاط واجب برای چیه؟ خب این احتیاط واجب دلیل میخواد. خب شما رسما فتوا بدید، میدونید این احتیاط واجب چقدر درد سرم درست میکنه؟ بله، بعد شوهر میخواد مهریه بده، بفرمایید، میگه خب درسته، مرجع من میگه احتیاط واجب، ولی من توی این مسئله مراجعه میکنم به فلعلم، مراجعه به فلعلم میکنه، لذا 5000 تومانی تقدیم خانمش میکنه به عنوان مهریه. یا میگه من میخوام احتیاط، میتونی مراجعه کرد به فلعلم دیگه، زمینی که قبلا خریده 100 مترش 5000 تومان 50 سال پیش که حالا ممکنه 100 میلیون هم کسی به کسی نده، ولی پولشو نداده ها، حالا یه 5000 تومانی میده به فروشنده، میگه این چیه؟ میگه پول اون زمین. خب مجتهد منم البته میگه که قیمت ملاحظه، ولی چون احتیاط واجب میکنه، منم به فلعلم رجوع کردم، فلعلم گفت نه همون نرخ قبلی رو بیدی بسه. ببینید، یعنی دو سؤاله، یه بس اینه که این از نظر اجتهادی اگر مبنا اونه دیگه چرا ما ملاحظه چی رو بکنیم که بگیم احتیاط واجب. سؤال دوم اینه که این چقدر دردسر درست میکنه. تو بحثای حقوقی مالی میدونید که معمولا دو سه طرف هست، با احتیاط واجب و با بعید نیست و مصالحه کنن و احتیاط طریق و نجات، اینا جواب نمیده. حالا اگه بخواد قانون بشه که دیگه معلومه، هیچ احتیاط واجب نمیتونه قانون بشه. در هر صورت این جای تعجبه. ببینید، این آقایون که براتون عرض کردم هر دو راه رو باز کردن، درسته؟ برای همین بحثایی که عرض کردم یه زمان اقتصاددانها میگفتند و بعضا مخالفت میشد، ولی تو این کلمات اینها شما تفصیلی نمیبینید. در واقع به طور مطلق اینا دارن میگن قدرت خرید معیاره، ولی از بعضی از مراجع در قید حیات یک سری تفصیلات میبینم. در قید حیات که میگم، نه بعضن هم خب در قید حیات برزخی هستن، بعضی ها تفصیل دادن. حالا اینجا 3-4-5 تا تفصیل داریم در این دو روز حالا با هم پی میکنیم. بعضی تفصیل دادن بین تورم معمولی و مثلا مدت کوتاه، دو چیزا، مدت کوتاه باشه یا تورم معمولی باشه. و تورم شدید یا دراز مدت. ببینید بعضی وقتا هست که مثلا طرف یک ماه قبل، دو ماه قبل قرض گرفته، حالا میخواد بده. درسته کشور تورم زیاد داره، اما چون مدت کوتاه بوده خودشو نشون نمیده. مثلا از دو ماه پیش تا حالا خیلی تورم محسوس نیست، فرض کنید کوتاه مدت. بعضی وقتا نه، مدت طولانیه ولی چون ثبات اقتصادی داره کشور خیلی محسوس نیست. قرض مال 10 سال پیشه ولی تو این 10 سال تورم فوق‌العاده‌ای رخ داده باشه نه، با اینکه 10 ساله ولی همه رو هم که جمع کنیم تورم خاصی نداره. پس یا کوتاه مدت یا تورم کنترل شده است، محدوده. اینجا ایشون معتقد هست که زمانی در کار نیست، اگرم زیادی بگیرن رباس. دلیلم میاره به سیره، اینا رو باید داشته باشید دیگه که از حالت صرف فتوا بیاد بیرون. گفته آقا شما سیره مسلمین رو نگاه کنید، فقها نگاه کنید، هیچ وقت نمی اومدن در یه فضای طبیعی اگر کسی مثلا قرض داد، اگر معامله کرد، تورم رو حساب کنن، چون در گذشته معمولا تورم ها معمولی بوده. ولی اگر فوق‌العاده باشه، اگر شدید باشه، یا به خاطر طولانی بودن مدت کشور ثبات داره، ولی مثلا از 100 سال قبل یه طلبی یه نفر از یه نفر داشته، با این که ثبات بوده ولی خود 100 سال به نفر تغییر زیاده، اینجا باید به قیمت همون خرید حساب بشه، الان محاسبه بشه، مازاد داده بشه. عبارت رو میخونم براتون. ایشون میگه اگر تورم در زمان کوتاه و مقدار معمولی باشد، من اینا رو از هم جدا کردم، زمان کوتاه، مقدار معمولی، حتی مقدار معمولی گاهی به خاطر کوتاه بودن زمان، گاهی به خاطر ثبات اقتصادیه، اگر خلاصه تورم قابل تحمل باشه محاسبه نمی شود، چرا که همیشه تغییراتی در اجناس و قدرت خرید پول پیدا شده و می شود و سیره مسلمانان و فقها بر عدم محاسبه تغییرات جزئی بوده است. سیره مسلمانان و فقها. حالا این دوستان فضلا اینجا باید اینا نقد بشه، این سیره چقدر ارزش داره؟ سیره مسلمانان این چقدر بنیان داره در صدر اسلام؟ اصلا در صدر اسلام که این حرفا نبوده که، مثلا، یا نه بوده. سیره مستمره به صدر اسلام، مثلا بگیم این مقدار تورم همون زمان هم بوده. مثلا خب حالا فقها ها، سیره فقها ها مثلا، این یعنی اجماع، اجماع فقها ها، یا ما چیزی غیر از اجماع داریم به نام سیره فقها ها؟ وقت اگه غیر از اجماست چیه؟ اعتبار داره؟ ارزش داره؟ به هر صورت بعدیشون میگه ولی اگر تورم شدید و سقوط ارزش پول زیاد باشه تا آن حد که در عرف پرداختن آن مبلغ ادای دین محسوب نگردد. ببینید حرف این معیارشه که طرف الان اگر مثلا 5000 تومان به خانمش بده، عرف میگه تو دین تو ادا نکردی، بگه آقا ایشون مهرش 5000 تومان بود، میگن 5000 تومان 50 سال پیش، نه حالا، شما دین تو ادا نکردی، شما مدیونی. اگه اینجور باشه تا آن حد که در عرف پرداختن آن مبلغ ادای دین محسوب نگردد باید بر اساس وضع حاضر محاسبه کرد و در این مسئله تفاوتی میان مهریه و سایر دیون نیست، چون مجلس دنبال مهریه بوده، ایشون میخواد بگه نه سایر دیون هم همینه، معامله باشه، مهریه باشه، قرض باشه. خب میدونید طبق این بیان دیگه نگران ربا هم نباید باشه، چون میگه هیچ فرقی نیست، اختصاص به مهریه هم نداره، دیون یه مصداقش هم قرض دیگه، قرض ربوی دیگه، نباید نگران ربا هم باشه. خب حالا به نظر شما میتونیم حق داریم یه سوال بکنیم از این بزرگوار که اصلا اینجا جای عرفه؟ جای عرفه؟ اولا این عرف، عرف عامه یا خاصه؟ عرف عامه یا خاصه؟ چون میدونید ممکنه عرف عام بگه نه بدهیشو داد، خیالم راحت شد، میگه من خیلی اذیتم میکرد مهر خانم 5000 تومان دادم راحت شدم دیگه. بله عرف عام ممکنه هنوزم بگه دینش ادا کرد، عرف خاص ممکنه بگه نه. اصلا اینجا جای عرفه، جای چیه؟ این چیه؟ کارشناسی موضوعیه، کارشناسی حکمیه، اینو داشته باشید تا بعد. خب ببینید از این مرجع عبارت دیگه‌ای هست، من مایلم که اینم با شما پیش ببریم، کمکی تفاوت داره با قبلی، دلم نمیخواست براتون ذهنیت درست کنم، اگه برگه بود خیالم راحت تر بود، ولی ناچارم حالا دیگه ذهنیت درست کنم. ببینید بعد که میخونی معلوم بشه، در این عبارتی که خواندیم ایشون دیدید حرفش این بود که فرق بگذاره بین تورم کم و تورم زیاد دیگه، شدید، عبارت این بود دیگه، تورمی که وقتی طرف میده میگن دینشو ادا کرد، تورمی که وقتی طرف همون مبلغ اسمی رو بده میگن دینشو ادا نکرد، ادا نکرد، شدید و غیر شدید. ببینید در یک کلامی از ایشون داریم یه چیز دیگه است، حال جالب اینه که ادامه همونه ها، ولی یه چیز دیگه حساب میشه و اون اینه که ما بیایم حتی در تورم اندک بین محیطی که عرفش آگاهی داره با محیطی که عرفش آگاهی نداره، مثلا فرض کنید یک محیطی است که مردمش حتی تورم کم رو متوجهند، به تو حالا دولت این کار کرده، رسانه ها این کار کردن، ذاتن تاجر زادن میفهمن این حرفا رو، هرچه هست به هر حال یه جوریست که میفهمن بالاخره این اون نیست، حتی در اندکش. ایشون گفته اینجا میتونیم حکم به زمان بکنیم، حتی نفی ربا کنیم با محیط هایی که متوجه این نکات نیستن، یعنی اینقدر باید شیبدار و شدید باشه تا بفهمن، اینقدر باید شدید باشه، اون جاها دیگه نمیتونیم زیر بار مثلا جواز ربا بریم. فرض کنید مثلا یک کشوریست که در اثر همین فرهنگ سازی قشنگ همه مردم توجیهن، میگن امسال تورم 1% بود و لذا قیمت ها مثلا 1% تغییر کرده، همان بلدن، عموم مردم بلدن، اینجا اگر کسی تورم کم رو هم حساب کنه اشکال نداره، مثلا بگه آقا من به شما پول قرض میدم، سال آینده بر اساس تورمی که بانک مرکزی معتبر اعلان میکنه حساب میکنیم و میگیریم. فرض همین که دو طرف توجیه هستن، بانک هم آماراش درسته، حسابا حسابای دقیقه، اینجا ایشون میگه که کم هم که باشه اعتبار داره. اما یه جایی که نه، هنوز مردم توجیه نیستن، حالا یه تازه با پدیده گرانی برخورد کردن، هرچی هست خلاصه توجیه نیستن، اینجا ایشون میگه حق نداره ربا بگیره، باید همون مبلغ قبلی رو بگیره، مگر این که شدید باشه. کبته وقتی شدید شد خود به خود مردم هم چی؟ متوجه میشن. بذار من متن رو بخونم چون با اینا کار داریم روز آینده. ایشون میگه مسئله تورم در عصر ما با این شدت و وسعت که زائده پولهای کاغذی است، اینجا رو دقت کنید، میگه تورم هرگاه در عرف عام، عرف عام به رسمیت شناخته شود، در فرض مسئله ربا نخواهد بود. بحث ایشون راجع به ربا هست، کجا رباست کجا ربا نیست، میگه اینجا نه ربا نیست، اگر در عرف عام به رسمیت شناخته بشه. فرقم نمیذاره بین شدید و بگید آقا غیر شدید، اصلا بعدش قرینه است که اینجا نظرش مطلق تورمه. همانطور که در بعضی از کشورهای خارجی نقل میکنن که اونها نسبت به سپرده های بانکی نرخ تورم رو حساب میکنن و نرخ سود رو، یعنی میگن اینقدر پول بوده اینقدر سود داره اینقدر هم تورم، در چنین شرایطی محاسبه نرخ تورم ربا نیست. بله سود پول رباست، اون دیگه معلومه، اما در محیط ما ایران و مانند آن که در عرف عام نرخ تورم در بین مردم محاسبه نمی شود، نرخ تورم حساب نمیشه، اصلا اطلاع ندارن خیلی ها، کل ایشون میگه کلن ربا محسوب میشه، زیرا اشخاصی که به یک دیگر وام میدهن بعد از گذشتن چند ماه یا بیشتر عین پول خود رو مطالبه می کنند و تفاوت تورم محاسبه نمی شود. و این که در محافل علمی تورم به حساب آید به تنهایی کافی نیست، زیرا مدار بر عرف عام است نه بر عرف خاص. بله یک صورت رو استثناء می کنیم و اون جاییست که تفاوت فاحش باشه، مثلا بر اساس گذشتن 30 سال دیگه اونجا احتیاط واجب است که به نرخ روز حساب بشه یا لااقل مصالحه کنن. اینم خب فتوایی که در مسئله داریم. خیلی حرف اینجا برای زدن هست، خیلی حرف، میدونید پای عرف رو بیاریم وسط، اونم عرف عام. یه موقع من با ایشون یه بحثی بود، موقع که فقه و عرف رو می نوشتم خدمت ایشون رسیدیم، این از آقای مکارم هست، آیت الله مکارم، با ایشون سر بحث چیز مراجعه به عرف عام یا خاص تو بحث ماهی ها، ایشون همین بحث رو در مورد ماهی هم با من داشت، ایشون شفاهن البته، ایشون میگه مثلا این ماهیایی که کارشناسا میگن فلس داره، حالا یا در اثر شنا فلس‌هاش ریخته ماهی، خیلی ها اینجور میگن دیگه، این کوس ماهی و نمیدونم اینا رو میگن، اینا ظاهر که دست میکشی عرف هیچ نمیبینه، ولی خب کارشناس میگن اینا فلس دارن، متحال یا ریخته یا مثلا به چش نمیاد. ایشون میگه این حرفات چیه؟ اینجا هم معیار عرف عام، میگم کارشناسان الان یه چیز پیدا میکنن میگن این همون فلسه، اصلا باید اول ثابت بشه که ما باید به کارشناس مراجعه کنیم. خب این دقیقاً میدونید حرفیه مخالف حرف بعضی ها. مرحوم امام یه زمانی همین واسه ماهی ها که بود، ایشون نامه ای داد به نماینده خودش در رشت، مرحوم آقای احسان بخش، که شما با چند تا از کارشناسا بشینید و ببینید بالاخره این ادعا که میکنن اگه واقعا این ماهی ها فلس دارن خب برای چی استفاده نکنه ایران، اگرم بدون فلسن برای چی حرام بدیم مردم بخورن. اون زمان بازشون همین حرف رو در اونجا داشت که فقه و عرف رو ببینید، من تاریخ مصاحبه و حرف عین حرف ایشون چون یادداشت کردم می‌دونستم می‌خوام در کتاب بیارم و به نظرم یه نقوزی از خود ایشون اونجا من دیگه من اخیرا مراجعه نکردم. در هر صورت حرفای دقیقی در روزهای آینده داریم باید معلوم بشه انشاءالله.